رو بی نیاز بکنیم و بالاخره هر حرفی، هر مطلبی، شما در خونتون رو میبندید، نمیخواید دیگران وارد خونه شما بشن. خب یه وقتی جای یه قلدری میاد با اسلحه وارد خونه کسی میشه، خب این چی میگه؟ میگه که آقا تسلیم و دنبال مبارزه میفته، دنبال مقابله میفته. اینکه سنگ روی سنگ بند نمیشه که اگر قلدری هرچی که میگه ما بگیم، برای اینکه ممکنه که ما رو سیلی بزنه، تحریم کنه، دارو به مریض ما نده، ما تسلیم او بشیم. این اوغلا یه همچین حرفی رو نمیزنن و نمیپذیرن.
خب
بحث مقاومت یک امر 100% عقلانیه. بله،
حالا بحث در واقع تسلیم که تقریبا گزینه هستش که قطعا ملت ایران حتی اصلا بهش فکر نمی کنه و گزینه مورد نظری کسی نیست، اما اشاره کرده بحث مقاومت و ایستادگی. و سوالی هم که شنونده داشتن تو بحث ضربه آمریکا بود. خب ما مقاومت کردیم در این 42 سال و آمریکا به ما ضربه زده. حالا سوال مطرح میشه که آیا ما هم به او ضربه زدیم یا نه، و اینکه ضربه‌ای که واقعا داریم الان می‌خوریم واقعا یک سواله شده در ذهن خیلی باشه، همش از جانب آمریکا و تحریم، یا اینکه نه از نواحی دیگه هم هست.
مسلما نیست. یعنی ما بخش عمده، همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها و بارها آمده، به خود ما مربوط میشه، به مدیریت ما مربوط میشه، به خود ما ملت ایران. به کشور رو کی داریم؟ خودمونیم دیگه. جناب آقای مومنی، شما الان یه اداره میرید راضی برمیگردید؟
نه خب قطعا نیست، مشکلاتی هست.
خب بله. ببینید همین مدتی که دورکاری بود یه کسانی کار داشتن، خود من حتی یه کارهای اداری داشتم که قرار بود مثلا دورکاری باشه دیگه. بعد به رئیس دستگاه تماس گرفتم، میگه آقایم کار فوری فوتی اینجوریه. میگه که تعطیل آجا، همه چی تعطیله. میگم قرار بوده دورکاری باشه نه تعطیل. این کارم که از طریق سیستمی میشه انجام داد، یعنی اون کارمند متصدی این کار، این تقاضا پر شده، اون باید سیستمشو کامپیوترشو باز کنه، وارد بشه، اینو یه اوکی بزنه، اینو تایید بزنه. خب ببینید ما الان مراجعه میکنیم به سیستم اداریمون، یه جاهایی میبینیم درست پاسخ ما رو میدن، یه جایی میبینیم درست پاسخ نمیدن. شما همون داروی رو که مثلا میری از داروخونه بگیری، بعد میبینیم به شما میگه نیست، بعد میبینی تو خیابون اونورتر داره میفروشه. خب این چه ربطی به تحریم داره؟
به مدیریت برمیاد.
ببینید بخشی از اینها بله به ندانم کاری های ما برمیگرده، به بالاخره اشکالات خود ما برمیگرده. هر کدوممون به خودمون مراجعه بکنیم، ببینیم که وظایفمون رو چطور انجام میدیم، آیا وظایفمون رو صحیح و کامل و درست انجام میدیم یا نه. اگه مثلا پشت میز نشین هستیم در یک اداره، اگه کارمنده مثلا یه داروخونه هستیم، اگه یک فروشنده هستیم و همینجور، آیا اون جایی که هستیم سالم داریم کار میکنیم؟ لذا من فکر میکنیم جوابش پیش تک تک خود ما ایرانی ها هست، و اینکه همکار من چطوری داره کار میکنه، برادر من، خواهر من، پدر من، مادر من، بستگان من. بله اینا وقتی دور هم میشینن خاطراتشون رو برای همدیگه میگن دیگه، که ما چطوری داریم کار میکنیم. آیا مثل مثلا بعضی از کشورها که مرگ ناشی از کثرت کار رو دارن، مثلا شما شنیدید وقتی بگن آقا در سیستم دولتی ایران یه کسی اونقدر کار کرده برای مردم که دیگه
افتاده
جانش رو مثلا از دست داده. خب بابا این که بالاخره پس بخشی از اینها به خودمون برمیگرده. اما راجع به آمریکا که آیا مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا تا حالا تأثیری هم داشت بر
ضربه هم آمریکا زدیم؟
بله. خب ببینید برگردیم سال 57، ما یک نظام دو قطبی داشتیم، شوروی و آمریکا. شوروی فرو پاشید، درسته؟ بله. حالا بیم سراغ آمریکا. آیا آمریکای امروز، آمریکای سال 57، اصلا 57 چرا بگیم؟ آیا آمریکای امروز آمریکای مثلا 20 سال پیشه؟ خدا رحمت کنه حضرت امام رو یک جمله زیبایی دارن، خیلی عالیه این. میگه که این قلدرها، یه روزی امریکا میگفتش که به یک کشوری یه چیزی میگفت، بعد اگه اون گوش نمیداد میگفتش که قراره که فلان ناو از امریکا حرکت بکنه، اون کشور تسلیم میشد دیگه، باشه مثلا چشم. الان میگن که ناو حرکت میخواد بکنه، ما حرکت یا حرکت کرد، خب باش حرکت وارد خلیج فارس شد، خب چه بهتر، اینجا در تیرس ما هست. بعد این جمله رو که میشنون آقا ناوه از خلیج فارس خارج شد، یه جایی رفته تو اقیانوس مثلا هند وایستاده که در تیرس مثلا موشک های ایران نباشه. خود امریکایی ها مواردی رو ذکر میکنن از آسیب هایی که از ناحیه ملت ایران دیدن، میگن ملت ایران امریکا رو تحقیر کرده، ابهت امریکا رو زیر پا گذاشته، ابهت امریکا رو در دنیا پوشالی اعلام کرده. ملت ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز هیچ دولتی یه دونه فشنگ کلاشینکوف هم به صورت رسمی به سمت امریکایی‌ها شلیک نکرده که اعلام شده باشه که بله فلان کشور همچین کاری کرد و رسماً این رو به عهده گرفت.
بله
13 تا موشک آمدید زدید به عین الاسد، رسماً هم اعلام کردید. تازه اعلام شد که حالا این یه سیلی بوده، یه گوشمالی بوده، ولی ضربه اصلی رو اینها خواهند خورد و خواهند دید و اون اینه که باید از منطقه برن بیرون. خب کی امروز داره از منطقه میره بیرون؟ کی اعلام کرد که ما از افغانستان داریم میریم بیرون، از عراق داریم میریم بیرون؟ خب من سوالم اینه، آیا امریکا به اهداف خودش در منطقه رسید؟
قطعا نرسیده.
تو افغانستان برای چی اومده بودن اینها؟ اینها آمدن که طالبان رو ساقط بکنن. امروز دارن با طالبان مذاکرات صلح انجام میدن و امروز به دولت افغانستان فشار میارن که شما باید یه کاری کنید که یه دولتی تشکیل بشه که طالبان هم درش حضور داشته باشن. من کار به درست و غلط این ندارم، الان نمیخوام بگم که طالبان خوبه که در قدرت باشن بعد چیه، نظرمون نیست، میخوام بگم که نرسیدن.
بله
این رو ملت‌های دنیا از ملت ایران درس گرفتن، اینکه میشه در برابر امریکا ایستاد، اینکه مردم عراق اینجوری سینه سپر میکنن میگن ما نمیخوایم امریکایی‌ها در کشور ما باشن و بر امور ما مسلط باشن. اینها امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگری نسبت به شرایطی که داشتن هستند و به حول قوه الهی انشاءالله روزی میرسه که همچون شوروی قدرت پوشالی امریکا هم ساقط شده باشه و حداقلش اینه که اینا یک روزی فکر میکردن که دیگه ابرقدرت دنیا خواهند بود. امروز دنیا داره به سمت چند قطبی شدن حرکت میکنه و دیگه اینها اون دسته برتر رو ندارند و به فضل الهی انشالله نفسهای آخرشون خواهد.
بله انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات شما. خب مقام معظم رهبری فرمودن که آمریکا رو به افول و اسرائیل هم 25 سال آینده رو نخواهد دید و امروز به در واقع به وسیله مقاومت ملت ایران و مجاهدت رزمندگان اسلام میبینیم که اتفاق داره میفته و انشالله به زودی ببینیم که جریان طاغوت و باطل انشالله نیست و نابود بشه و جریان توحید و حق غلبه پیدا کنه. خب همچنان با ما همراه باشید، شما شنوندگان عزیز بریم و بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. و بعد رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. دهه اردیبهشت، سالروز اخراج اشغالگران پرتغالی از تنگه هرمز و خلیج فارس به دست دلاور مردانی چون رئیس علی دلواری، در تقویم رسمی ایران روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده. پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها کشورهای قدرتمند آن زمان به ویژه در بخش دریایی بودند که هر کدام بر بخش‌های از جزایر و بنادر خلیج فارس مسلط شده و بر این مناطق حکمرانی می‌کردند. 6 اردیبهشت 1359 سال روز شهادت شهید محمد منتظر قائم، فرمانده سپاه پاسداران یزد است. نظامیان آمریکایی که برای فراری دادن جاسوسان خود در لانه جاسوسیشان در تهران شبانه اقدام به لشکرکشی هوایی کرده بودند، به اذن الهی از شنهای صحرای طبس شکست خوردند و تمام بالگردها و هواپیماهایشان در این طوفان نابود شد. شهید منتظر قائم اولین کسی که صبح روز بعد وارد این معرکه شد، با بمباران هواپیماهای منافقین داخلی برای نابودسازی اسناد به جامانده به شهادت رسید. و 10 اردیبهشت سال روز آغاز عملیات پیروزمندانه بیت المقدس در سال 1361 است که تا 4 خرداد این سال ادامه یافت. آزادسازی حدود 5400 کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان حمید از جمله دستاوردهای این عملیات بود. در عملیات بیت المقدس حدود 19 هزار بعثی به اسارت ایران درآمدند و جمع زیادی دیگر از آنان کشته یا زخمی شدند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما شنونده محترمی به شماره 0903 4 شماره آخرشون 3386 این سوال رو برای ما فرستادن. جناب سلکسی، با سلام، سوال من از آقای دکتر لکسایی اینه که با توجه به شرایط کرونا آیا احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری وجود داره یا نه؟ اگه این کار بشه دولت فعلی باز سر کار میمونه یا مقام معظم رهبری یه نفر دیگر برای سرپرستی تعیین میکنن؟ ممنون میشم اگر مطابق قانون اساسی جواب بدید.
بله، خب مستحضر هستید که ما در شرایط دفاع مقدس که خب شرایط جنگی بود، عراق موشک میزد بعضی شهرها رو، حتی همین تهران و قم و اینها رو هم موشک میزد دیگه، ما یادمونه.
بله.
از اول انقلاب تا کنون در شرایط مختلف، حتی در شرایط جنگی هم هیچگاه انتخابات به تعویق نیفتاده. این هم مورد تاکید حضرت امام رحمت الله علیه بود، هم مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظه الله هست که انتخابات ها به موقع باید برگزار بشه. و خب ما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو برگزار کردیم در همین شرایط کرونایی، تازه اون موقع هنوز از واکسن و اینها هم خبری نبود و ما اطلاعات کنونی رو هم نداشتیم در این رابطه. بنابراین الان که امکانات بهتر شده و تسلطمون بر امر این ویروس بیشتر شده و آگاهی ملت ایران بیشتر شده و امکانات مقابله با این ویروس بیشتر هست، با توجه به اونچه در قانون اساسی داریم و سیره‌ای که از حضرت آقا حفظه الله داریم، من گمانم این هست که یه همچین اتفاقی نخواهد افتاد و انتخابات انشالله به موقع برگزار خواهد شد.
بله، خب متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما. بریم بازگردیم، باز در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب و ارزش‌ها تألیف آقای علی ذوعلم رو خدمتتون معرفی کنیم. با پرسش اصلی این اثر این است که آیا جهتگیری و گستره ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی و معنوی در جامعه ایران در چند دهه اخیر نسبت به آنچه در دوران سلطه بیگانه و حکومت پهلوی جریان داشت تفاوتی کرده یا خیر؟ در این کتاب قلمرو مطالعه و بررسی تحول ارزش‌ها جامعه است، نه نظام. ارزش عرصه‌های فراوانی دارد و در شاخه‌های مختلف دانش بشری مورد پژوهش قرار می‌گیرد. اگر امتیاز اساسی انسان را در فرهنگی بودن او بدانیم، متوجه می‌شویم که نظام‌های ارزشی عنصری مهم از فرهنگ به شمار می‌آیند. ترابط ارزش‌ها با جامعه، واقعیت و ادیان و بررسی آنها در این سرسه می‌تواند ما را با مهمترین آرمان انقلاب اسلامی، یعنی تحول ارزش‌ها، آشناتر کند. صبغه دینی انقلاب اسلامی ایران ایجاب می‌کند که برای ارزیابی میزان توفیق این انقلاب در تحول فرهنگی و احیای ارزش‌های دینی با استناد به منابع اسلامی مجموعی از شاخص‌ها را استخراج کنیم و بر مبنای آن به سنجش سیر تحول ارزش‌ها بپردازیم. در این اثر 8 شاخص اصلی برگرفته از محورها و اصول ارزش‌های اجتماعی اسلام و برخواسته از اهداف انقلاب اسلامی مورد سنجش قرار گرفته است. ارزش‌های عاطفی، انسانی و رفتاری متقابل بین آحاد جامعه، ارزش‌های خاص دینی و عبادی، ارزش‌های تربیتی و فرهنگی و میزان اهتمام اعضای جامعه به این امور، همگرایی سیاسی جامعه و میزان پیوند دولت با مردم، احساس آزادی سیاسی و اجتماعی و میزان تحقق آن، مشارکت اجتماعی و سیاسی و اهتمام اعضای جامعه به آن و اقتدار و استقلال ملی. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب انقلاب و ارزش‌ها تألیف آقای علی ذوالعلم از انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ما همراه بودید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، خیلی متشکرم از همکار خوبم جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که انشاءالله کتابم مورد توجه شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم جناب سلکسایی به شماره 912-5420 4 شماره آخرشون این سوال رو فرستادن. با سلام، چند روز پیش اعلام شد که آقای عراقچی فرمودن که گفتگوها در وین سازنده بوده. از طرفی طرف مقابل میگه ایران ایده رفع گام به گام تحریم‌ها رو پذیرفته. آیا مسئولین مذاکره کننده از فرمان مقام معظم رهبری سرپیچی کردن و به هر قیمتی میخوان توافق کنن؟ چرا دستور سری حضرت آقا رو نادیده گرفتن؟
ببینید، بالاخره توی مذاکرات حرفهای ضد و نقیض همیشه گفته میشه از سوی رسانه‌ها، تا زمانی که به تصمیم گیری نرسیدن و اعلام نشده ما قضاوت و داوری قطعی رو نمیتونیم بکنیم. تا الان که من و شما جناب مومنی داریم با هم صحبت میکنیم، تیم ایرانی حرفش اینه که ما داریم بر اساس گام آخر مذاکره میکنیم و بحثمون این نیست که گام به گام بخوایم مثلا کاری رو انجام بدیم. ما فعلا همین رو میپذیریم و امیدواریم که همینطور باشه و با تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن و اینکه سیاست قطعیه و مسلم ایران رو در این قضیه بیان فرمودن که
رفع کامل تحریم ها
راستی آزمایی ایران و بعد ما اقدام میکنیم که یک امر واقعا درست و معقولیه دیگه. یعنی ایشون یه چیزی رو گفتن که به نظرم خیلی روشنه، چون ما تمام تعهداتمون رو عمل کردیم، طرف مقابل نه تنها به تعهدات خودش عمل نکرد بلکه اصلا از برجام خارج شد. بعد او از برجام خارج شده بوده، باز ما مدتها عمل کردیم، بعد ما ناگزیر شدیم چون طرف اروپایی هم به تعهدات خودش عمل نکرد و بهانش این بود که امریکا نمیگذاره که ما به تعهدات خودمون عمل بکنیم. ما ناگزیر شدیم که بیاییم و مواردی رو متوقف بکنیم. برابر این یک امر بسیار روشنی هست و اگر ما این فرصت رو هم از دست بدیم دچار مشکل خواهیم شد. مشکلش هم اینه که اگه ما بپذیریم که امریکا وارد برجام بشه بدون اینکه به تعهدات خودش عمل بکنه، مخاطرش برای ما اینه که در اون صورت ما اگه بخواهیم یه اقداماتی انجام بدیم ممکنه که اینها پرونده رو خیلی راحت دوباره ببرنش به شورای امنیت. یعنی در اون صورت امریکا میتونه از مکانیزم ماشه‌ای که در برجام تعبیه شده استفاده بکنه، در حالی که الان نمیتونه. یعنی الان که بیرون از برجامه نمیتونه، لذا الان فرصت مناسبی هست. نکته دومی که تجربه به ما نشون داد، البته خدا متعال در قرآن کریم اینها رو فرمودن برای ما، ولی خب بالاخره ما بعضی وقتا بندگانی هستیم که حرف خدا رو گوش نمیدیم و دچار مشکل میشیم، که انهم لا ایمان لهم، اینا اصلا عهد و پیمان سرشون نمیشه. یعنی اینا یه چیزی نیست که شما بگی یه کشور قلدر سلطه‌گر اینجوری بیاد به شما بگه که بله من چشم من عمل خواهم کرد، حالا شما بیایید عمل بکنید. خب ما اقدام بکنیم دیگه چیزی دستمون نیست که.
بله،
لذا مومن که از یه سوراخ دوبار گزیده نباید بشه که. لذا این سیاست قطعی اعلام شده رو ما امیدواریم که انشالله تیم مذاکره کننده ایرانی به جد برش تاکید بکنند و برش باشند تا همین چیزی که مد نظر حضرت آقا بوده اتفاق بیفته.
خب بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی. اگر اجازه بدید در فرصت باقی مانده تا وقت داریم یه سوال دیگه در رابطه با همین بحث برجام هست. آقای خانم فتایان از کرج این سوال رو فرستادن، من برای شما بخونم. سلام استاد، ما که تا خیرخره تحریم شدیم، دیگه جایی برای تحریم بیشتر نیست و از این بیشتر میخوان چیکارم بکنن؟ با این توصیف چرا ایران از برجام بی‌خاصیت خارج نمیشه؟ آمریکا و اروپا هم که وضعشون معلومه.
بله، بخش اول فرمایش ایشون که درسته حتما، یعنی مطمئن باشید که اگر غربی ها و مخصوصا امریکایی ها و همپیمانان اروپاییشون اینا احساسشون این می بود که هنوز یه جایی هست که یه تحریمی بکنند، یه فشاری به ملت ایران بیارند، حتما اونو انجام می دادن. بله. جان بولتون یادتونه که اون حرفش این بود که ما دیگه یه جوری برنامه ریزی کردیم به این مضامین، دیگه یه کاری خواهیم کرد که ایرانی ها جشن 40 سالگی انقلابشون رو نگیرن دیگه و ما در 40 سالگی انقلاب ایران تهران باشیم. بالاخره اینا در دوره ترامپ هر آن چه که میتونستن دیگه علیه ملت ایران انجام دادن. ملت ایران از اون گردنه صعب العبور عبور کرد.
بله،
دیگه تموم شد. یعنی دیگه از این پس اینا خودشون هم فهمیدن که این تحریم ها و اینجور چیزا اینا همه بی خوده دیگه. یعنی نه اینکه فشار به ملت ایران نیاره، ولی فشارش یه فشاری نیست که غیر قابل تحمل باشه.
یه فشاری مثلا هدف که... اونا این بود که براندازی کنه.
بله، دیگه از این مرحله ملت ایران عبور کرده.
بله،
دنیا هم این رو فهمیده. چینی ها اینو فهمیدن که آمدن با ایران
درسته
یک سند راهبردی امضا کردن. اگر برداشت و تحلیل چینی ها این می بود که نه، این تحریم های امریکا و اروپایی ها یک وضعیت فلج کننده ای رو برای ایران پیش آورده، که خب تفاهم نامه راهبردی 25 ساله امضا نمی کردن.
بله،
روس ها این رو فهمیدن، خیلی از کشورهای دیگه این رو فهمیدن و خودشون هم علیه امریکا شدن که شما چرا قوانین داخلی خودتون رو دارید بر کشورهای دیگه و شرکت‌های دیگه تحمیل می‌کنید. بنابراین بله، این جزء مسلمات هست که ما از اون پیچ خطرناکی که بود عبور کردیم و ملت ایران انشالله به فضل الهی دیگه میتونه خودش نیازهای خودش رو بدون اتکای به غرب برطرف بکنه. اما حضور ما در برجام و این که همچنان مذاکراتی داریم برای این که این مسئله باشه، دلیلش اینه که خب واقعا ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما دنبال استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای هستیم. برجام یعنی این دیگه، برجام چیز دیگه‌ای که نیست. لزومی نداره که وقتی ما دنبال یک چیزی نیستیم بیاییم برای خودمون یه دردسری درست بکنیم که خب خودمون میدونیم که اون نیست. و ما در واقع با برجام کاری که انجام دادیم و داریم انجام میدیم اینه که بهانه رو از دست دشمنانمون گرفتیم و میگیریم.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی. از توضیحات شما و از حضورتون در این برنامه و از شما التماس دعای خیر داریم در این ماه مبارک، در سحرهای ماه مبارک و در موقع افطار. و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه خودتون یعنی برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. یه بار دیگه راه ارتباطیمون رو خدمت شما عرض میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه ما 30553. برنامه پرسمان انقلاب کاریسته از گروه رویدادهای معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالب نیا، صدا بردار این برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. التماس دعا. خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه سرخ شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عطر، می‌وزد نسیم عطر،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عطر،
پر شد از شمیم
عطر. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
تمام چیزایی که انبیا آوردند اینها مقصود اونها به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن بهش که چه بودست و چه هست و چه خواهد بود و عالم چجور است وضعش با ذات مقدس حق تعالی. و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیاء خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشه. خدای تبارک که می‌فرماید، خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید که الله نور السماوات والارض و هو الاول والآخر و الظاهر والباطن، این رو ما با قلبمون با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی مشاهده. ادراک علمیش آسون است، لکن رسیدن به اون جایی که انسان دریابد این مسائل را، اون کار مشکلی است و محتاج به مجاهدت. و انبیا و اولیا با مجاهدات خودشون به این مسائل رسیدند.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد، تا
خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.